بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت خویش امیدوار کرد. که همه تویی و ما هیچ. به نام خدا.
زنگ بیداری.
به نام خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور یکایک شنوندگان درجه ای که صدای میقات مخصوصاً بچه های پاکار زنگ بیداری خیلی مخلصیم. عیدتون مجددن و مؤکدن مبارک، طاعتتون قبول. مگه این هفته عید نبود؟ آقای کامران داری تو استدیو که داره بریشه ما میخنده. آقا اب نداره، چه ایرادی داره؟ عیدتون مجددن مبارک. آقا چه حالی داده جام جهانی؟
البته فعلا تا این لحظه، فردا با اسپانیا به کجا برسیم خدا دانه.
یا خدا، اما چه میکنن این حقوق بشری ها؟ یعنی سوت شروع اولین بازی جام جهانی رو که داور زدن، ارتشای عربستان، امارات، سودان، آمریکا و حتی فرانسه مستقیما حمله ور شدن به یمن. بله آقا، دارن میکشن زن و بچهای یمنی رو، بیا و ببین.
البته در رسانه های مملکت اسلامی خودمان، بله، جمهوری اسلامی، هیچ خبری از این حرفا نیست. به هیچ عنوان این صحنه های کشته شدن و تکه تکه شدن بچه های یمنی رو پخش نمی کنن، چون داره جام جهانی رو پخش می کنن. نه آقا مسعود، بگو چه آشی قراره واسمون بپزن.
چون قرار مجلسمون قرارداد FATF رو بی سر و صدا امضا کنه و به سلامتی خودمون علیه نیروهای امنیتی خودمون برای تحریم بیشتر وارد عمل بشیم. بله، حالا اشکش مونده. وای به روزی که ما هم به جای اینکه جلوی تلویزیونامون لم بدیم و جام جهانی ببینیم، مثل مردم یمن بدون سیستم دفاعی موشکیمون توسط گرگ‌ها تیکه پاره بشیم. با این دولت و مجلس در خواب، چنین روز و چنین فاجعه‌ای خیلی ازمون دور نیست. رفقا، پنجشنبه همین هفته سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران هست. بله، گلهای یاس این هفته هم به این شهید بزرگوار تعلق داره، به نام رنجهای چمران. با هم بشنویم.
بسم رب شهداء و صدیقین.
بریزید خونها را، بکشید ما را.
ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم.
سلام خدا بر مجاهدان راه حق، سلام خدا بر آن کسانی که اون حماسه و شور را آفریدند.
به یاد فرمانده شهید دکتر مصطفی چمران. چمران از روند جنگ خیلی رنج می برد. یه بار یه جلسه خصوصی با رئیس جمهور وقت، یعنی بنی صدر داشت. وقتی از جلسه برگشت می شد ناراحتی رو کاملا در چهرش دید. گفتم چی شده دکتر؟ جوابمو نداد. ساکت بود تا اینکه گفت
فقط به فکر خودشون هستن که حرفشونو به کرسی بنشونن. هرچی میگم باید به فکر جوانا و گلای مردم باشیم که پرپر نشن. هرچی میگم اینا سرمایه های این سرزمینن، اصلا گوش نمی کنن. یه گوششون در و یه گوششون دروازه.
از غصه چمران گریم گرفته بود. تانکای دشمن داشتن جلو می اومدن و نیاز شدید به RPG داشتی. چمران با فرمانده توپخانه اهواز یعنی سرهنگ قاسمی تماس گرفت و گفت
RPG میخوام.
اما سرهنگ در عین ناباوری جواب داد
نمیتونم. جونم بدم.
چرا؟
دستور ندارم.
از کی دستور ندارین؟
از فرمانده کل قوا، از جناب بنی صدر. باید ایشون بگن یا لااقل دستورش رو کتبی به من بدن.
آخه عزیز من، الان بنی صدر کجاست که من برم گیرش بیارم بیاد به شما دستورش رو بده؟
این مشکل من نیست آقا، مشکل شماست.
برادر عزیز، جنگ متوجهی؟ جنگ این حرفا رو نداره که آخه.
نمیتونم آقا، اصرار نکنید لطفاً.
دکتر چمران به گوشی تلفن خیره شد. نفس عمیقی کشید و گوشی رو سر جاش گذاشت. همه ساکت شده بودیم. چی کار باید میکردیم؟ چمران سکوت و شکست و گفت:
این آدم مستحق اعدامه.
وقتی این حرف رو زد، صورتش از شدت ناراحتی سرخ شده بود. نداشتن RPG در مقابل تانک یعنی تیکه تیکه شدن بچه‌های رزمنده. بغض گلوی چمران رو گرفته بود و باز هم رنج می‌کشید. چمران زمانی که عصبانی می شد دائما یک کلمه رو تکرار می کرد. عزیز. عزیز تندترین برخورد چمران بود. فقط توی دو مورد دیدم که چمران وقتی که عصبانیه چیزی غیر از عزیز گفت. یه بار به یاسر عرفات که اوایل انقلاب و ریاست جمهوری بنی صدر به ایران اومد و 18 روز موند و پول زیادی هم گرفت و رفت، چمران میدونست عرفات یه خائنه و دلش برای فلسطین نمیسوزه.
سؤالی درباره لبنان رسیده است، از منطقه جبل عامر، از منطقه چه زیر رگبار اسرائیل با مرگ دست و پنجه نرم میکنند. اشاره شده است که در اعلامیه سازمان وحدت کمونیستی میگوید که سازمان عمل در زمان جنگ داخلی لبنان منطقه فقیر نشین نبعه را با توافق نیروهای اشغالگر سوریه تسلیم نیروهای دست راستی کرده است. در جواب دوستان میخواهم بگویم که دروغ میگویند. در آن زمان ارتش سوریه در بیروت وجود و حضور نداشت. بر اثر فشارهایی که دولتهای مختلف به سوریه وارد کردند، سوریه بیروت را ترک گفت و به کوههای سوفر رفت که 35 کیلومتر با بیروت فاصله دارد. و در سقوط نبعه همان کمونیست ها که چنین اتهاماتی را به ما زده اند، بزرگترین خیانت ها را بر مردم فقیر و محروم شیعه این منطقه وارد کردند و ارمنیان به بزرگان مسلمان از یاسر عرفات و کمال جنبلات و صاحب سلام و دیگران مراجعه کردند که ما از طرفداران شما به شما می رویم. ما در جنگ شرکت نکرده ایم. منطقه ما منطقه امن است. اسلحه شما و آذوقه شما از طریق ارمنیان تأمین می گردد. به چه دلیل و چرا جبهه دموکراتیک به فرماندهی نایب حواتمه ارمنیان را به خاک و خون می کشد؟ اما جوابی داده نشد و روز آخر به 5 دختر ارمنی در وسط خیابان تجاوز کردند. دختران را بی‌ناموس نمودند و ارمنیان در این روز تصمیم گرفتند که علی‌رغم نیلشان به طرفداری فلنجیست ها علیه مسلمانان وارد جنگ شدند. و این روز روزی بود که نبعه سقوط کرد و فلنجیست ها به سهولت از ضلع سوم وارد نبعه شدند و جنایاتی به بار آوردند که تاریخ از ذکر آنها شرم دارد.
اما بار دوم در جلسه‌ای که با بنی صدر توی اهواز داشتیم اتفاق افتاد. ملکزاده که مشاور نظامی بنی صدر بود میگفت:
نظر من اینه که باید عراقی ها رو با بمب ناپالم بزنیم.
اما چمران مخالفت کرد و گفت:
شما دانش نظامی ندارین.
بنی صدر جواب داد:
این آقا تیمسار و مشاور منه، اون وقت تو میگی دانش نظامی نداره؟
این تیمسار قد یک گروهبانم نمیفهمه. شما فکر نمی کنید ما با کمبود تجهیزاتی که نسبت به عراق داریم و کمکی که دنیا به صدام میکنه، اگه یه بمب ناپالم تو عراق بندازیم، به اسیای عراق تمام شهرهای ایران رو با ناپالم تبدیل به خاکستر میکنن؟
چمران به حدی عصبانی شده بود که رو به بنی صدر کرد و گفت:
تو نمیفهمی.
من نمیفهمم؟ من مشاور نظامی دارم آقا.
مشاور نظامیت هم نمیفهمه.
بنی صدر از درک مسئله به این سادگی هم عاجز بود و نمیفهمید که ما در واقع با زدن بمب ناپالم به رژیم بعثی عراق اجازه میدیم که جنایت جنگی خودش رو به حد اعلا برسونه و با حمایت متحدینش از جمله امریکا و کشورهای اروپایی ایران رو خاکستر کنه.
هنوزم شهر من زیبا ولی مثل من افسرده است، هنوزم بوی خون میده، هنوز مهجور سرخورده است، هنوزم بوی خون میده، هنوز بوی جانان میده، و سرخیش راه دریا را به ماهیانشون میده، هنوزم روی دیواراش نشونه گله ها پیداست، هنوز تو کوچه هاش عطره تن فرمانده جان آراست، هنوز آواز میخونن تنوم مردای بنده، واسه زخمای بیمرهم برای نخلای بیسر.
بله بله خبر داریم، خوبم خبر داریم، هم از وضعیت اقتصادی مملکت، هم از ماجراهایی که قراره در تیر ماه اتفاق بیفته، هم تابلو بودن گرانی‌های غیر منطقی اخیر بعد از خروج آمریکا از برجام. بله خبر داریم، اماشو
بذار من بگم.
بگو.
کل ماجرا و تفسیرش رو گذاشتیم برای برنامه هفته آینده. طوفانی به پا خواهیم کرد در گیر بازار که بنده هم قراره اجرا کنم. میگیم آقا، میگیم از اون زیر پرده ها، پشت پرده ها، کجای پرده است دقیقا؟ این دست های پشت پرده،
پشت، دقیقا پشت پرده،
همشو میگیم،
پشت پرده،
همشو میگیم، چون این هفته خب واقعا ویژه برنامه یه نفس حق داریم و زمان برنامه اجازه نمیده.
بله، اما بشنویم حکایت این هفته رو به نام درسی که نقاش گرفت.
نقاش مشهوری در حال اتمام نقاشیش بود. آن نقاشی به طور باور نکردنی زیبا بود و میبایست در مراسم ازدواج شاهزاده خانمی نمایش داده میشد. نقاش آنچنان غرق هیجان ناشی از نقاشیش بود که ناخودآگاه در حالی که آن نقاشی را تحسین میکرد چند قدم به طرف عقب رفت. نقاش هنگام عقب رفتن پشتش را نگاه نکرد که یک قدم به لبه پرتگاه ساختمان بلندش فاصله دارد. شخصی متوجه شد که نقاش چه می کند. می خواست فریاد بزند، اما ممکن بود نقاش بر حسب ترس غافلگیر شود و یک قدم به عقب برود و نابود شود. مرد به سرعت قلموی را برداشت و روی آن نقاشی زیبا را خط خطی کرد. نقاش که این صحنه را دید، با سرعت و عصبانیت تمام جلو آمد تا آن مرد را بزند. اما آن مرد تمام جریان را که شاهدش بود برایش تعریف کرد که چگونه در حال سقوط بود. به راستی گاهی آینده من را بسیار زیبا ترسیم می کنیم، اما گویا خالق هستی می بیند چه خطری در مقابل ماست و نقاشی زیبای ما را خراب می کند. گاهی اوقات از آنچه زندگی بر سرمان آورده ناراحت می شویم، اما یک مطلب را هرگز فراموش نکنیم. خالق هستی همیشه بهترین ها را برای من مهیا کرده است. خدایا به خاطر مهربانیت شکر.
امروز سال روز شهادت دکتر علی شریعتی هست. بدون توضیح بیشتر میریم سراغ ویژه برنامه نفس حق این هفتمون به نام تشیع صفوی تشیع بدلی است. افشای خیانت حکومت صفوی به تشیع علوی توسط شهید دکتر علی شریعتی با هم میشنویم.
شیعه بودن مسئولیتی رو ایجاد میکنه. غیر از انسان بودن، غیر از متفکر بودن، غیر از مسلمان بودن، شیعه بودن مسئولیت خیزه. تشیع علوی، اما چنان که گفتم تشیع صفوی بزرگترین عامل سلب مسئولیت و نفی همه امر و نهی‌هایی است که خطاب به انسان و مسلمان شده. همه راه حل داره. تجلیل قرآن و تجلیدش و تزهیدش، اما نه توش وا کردن و خوندن. به کتاب دعا یک سر متوسل شدن برای بستن قرآن. چرا؟ برای اینکه مسئولیت میاره. این کتاب رو وا کردن سخت مسئولیت میاره. یک ذره کار نیک رو باید ببینی و یک ذره کار بد رو باید ببینی. قیامت عبارت است از روزی که دستاورد خودت را می نگری. هیچ چیز دیگه توش نیست. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا. خیلی مشکلی. انفاق از هر چه دوست داری، انفاق جان، انفاق مال، زندگی را از بین ببر، اولاد و خانواده و همه فتنه هستن. دنیا را باید پلید بشماری. در راه عقیده، در راه مردم، شب و روز را باید وقف بکنی. این همه مسئولیت، این همه مسئولیت، این همه سنگینه. راه بقول یارو گفت یه قانونی گذاشتن که این قانون این مشکلات داره. همیشه باید تمندنم لاک مهر داشته باشه، حسابا دقیق بکنی، باید نامت توضیح بدی، تا آخر شایشم میگیرن از آدم، رحمم نمی کنن، ولم نمی کنن، جواب همه رو باید بدی. جور میشه آقا این خیلی زندگی دیگه نمیشه کردی جوری؟
میگه بله جوری. خب چی جوری میشه؟ بعد میگه راه داره، البته راه حل داره. راه حل جوری داره؟ اصفاتی هستن اینجا میبینین به نفر درست میشه. راه حلش
کجاست؟ راه حلش تو کتاب دعاست.
تو کتاب دعاست
نوشته اگر که همین چهار کلمه ره توی پله چهارمه، سعی صفا و مروه، بیش بیستی همین چهار تا جمله رو بخوانی پولدار میشوی.
خب یکی مال دنیاش.
آخرت چی؟ همین داره. اگر بنویسی یا رو به قبله بخوانی، یا نمیدونم نصف شب بخوانی، یا با آب انار به کاسه آب ندیده بنویسی بخوری، بعد چی میشه؟ تمام گناهانت اگر افزون تر از ستارگان آسمان و کف دریاها و ریگ بیابان باشه بخشوده میشی. مثل کی؟ مثل روز اولی که از مادر زایده شد.
خب این هم خرجش کمتره و هم ارزونتر تمام میشه. خب هم راحت‌تر دیگه. خب لای او رو ما نمی کنیم. راه حل داره.
علی در برابر ما ایستاده. میخوام بشناسیمش. مسئولیت ایجاد. پیغمبر در برابر مسلمان ایستاده. بفهمیم چی میگه مسئولیت ایجاد میکنه. چجور مسئولیتی؟ دختر عزیز دردانش که دست او رو میبوسه.
دست دخترش میبوسه میگه که فاطمه کار کن که من برای تو هیچ کار نمیتونم بکنم. هیچ کار از دست میبره. مسئولیت ایجاد میکنه. علی مسئولیت ایجاد میکنه. در برابر همه مصالح، در برابر سرنوشت خودش، سرنوشت خانوادهش، حتی سرنوشت گروهش، فامیلش، جامعه خودش، در برابر همه اینها، همه این مصالح رو زیر پا له میکنه و میگه نه، راه حلم نداره. و بعد خودش با همه این مقام ها که تا آخرین لحظه زندگیش یک لحظه از جهاد و مبارزه به خاطر خدا و مردم یک لحظه غافل نبوده، در این حال چنان مضطربه و چنان ترسناکه و چنان وحشت زده است در برابر مسئولیتی که احساس میکنه که در آدم و در آشنای او اضطراب دلهوره به وجود میاره. راه حل داره چی؟ به جای شناختن پیغمبر اسلام و گوش دادن به سخن او، شناختن علی، خوندن نهج البلاغه، حب علی را بگیر، شناختنش را ول کن. حب علی مسئولیت ایجاد نمی کنه. علی مجهول مثل یک بوته که می پرستیمش بی اون که بین ما و او هیچ ارتباطی وجود داشته باشه. مثل هر کس دیگه است. هیچ گونه تحمیلی، امری، نهی، مسئولیتی بین علی و بین پیروانش، یعنی محبان خالص بی معرفتش، ایجاد نمیشه. اصلا ایجاد نمیشه. هر چی دلت میخواد گریه بکن، به سرت بزن، هی بگو علی، هی قش کن، هی هو بکش، هر کار میخوای بکن بکن، هیچ گونه مسئولیتی نداری. عشق، محبت، جوشت برمیداره. علی رو خدا بکن، اما اون علی یک ذره در زندگی تو نقشی نمیتونه داشته باشه. نمیتونه. شناختنش مسئولیت ایجاد میکنه. برای همینه که شناختن او جرمه. برای همینم هست که بعد از قرنها و سالها باید سلیمان کتانی و دکتر جرجرداغ، دو تا طبیب عیسوی مسیحی برای ایرانی شیعی، بگویند که علی کیست. جرمه. و برای اینه که شیخ محمد عبدو، مفتی اعظم مصر و رهبر اهل تسنن، که بعد از قرنها باید نهج البلاغه علی را تجدید چاپ بکنه، چاپ کنه و تصحیح کنه و پاورقی بنویسه. و محبان علی نه تنها نیازی ندارن به نهج البلاغه و شناخت علی، بلکه میترسند از این که اون کتاب لاشه با کنه. میترسند. اینه که بعد میبینیم یک نفرم که خدمت میکنه و بعد سالها چیو میبینیم که محب علی هیچ فرق نمیکنه با محب هر کی دیگه. سالها این نهج البلاغه دستشه، مترجم نهج البلاغه است، حامل سخن علی بین ملتشه. بعد مینویسه که از آخر کتاب مینویسه این کتاب را ستم دیدگان بخوانند تا بدانند اجر شکیبایی چقدر زیاده. اگه اوجو باشه که ما در اعلا قرف بهشتی. این برداشتی که از علی داره، محب علی. تشیع علی در یک کلمه فقط میگم، در یک بحث فقط، در یک اصل فقط. تشیع یک اصل داره و همه اصول دیگرش از همون منشعبه. اگر همه اصول فروع شیعه بر اون اصل مبتنی نباشه، پا در هوا و بی معنا و بی هدف. و اون اصل نه است. نه. کدام نه؟ در شورای عمر پیشنهاد رو ببینید. من میخوام یک اصلی استنباط بکنم، نه خود همون موضوع رو نمیخوام تحلیل کنم، از جای یک اصلی میخوام برای همه تاریخ استنباط کنم که تشیع یعنی چه. بهش عبدالرحمن ابن عوف دست میده، میگه من به عنوان خلیفه رسول خدا با تو بیعت میکنم بر این اصل، کتاب خدا، سنت پیغمبر و رویه دو شیخ. میگه نه. این نه چقدر قیمت داره؟ خود علی میدونه قیمتش. نابود شدن خود علی قیمت اول، نابود شدن تمام فرزندان علی در طول تاریخ نرخ دوم، و
محروم شدن جامعه اسلامی زمان علی از حکومت علی نرخ سوم. این همه ضرر برای یک نه. چرا این همه ضرر؟ همه اینا ضرره، همه اینا ضرره. خودش حق داشته قربانی بکنه، حکومت خودش حق داشته فدایی نبکنه. چرا همه فرزندانش ره، فرزندانش حق داره، چرا مردم ره در جامعه و زمان خودش محروم کنه از این رهبری ها و گرفتار بکنه به حکومت و زعامت خلفای جور؟ چرا؟ علی میخواد اینجا نه میخواد حکومت برست بید، نه میخواد همون جامعه رو دوره رو نجات بده، نه میخواد فرزندانش بر جامعه حکومت کنن. گرچه همه اینا رو میخواد، اما اینا همه به عنوان یک جز از یک کل. با او اینه که میخواد علی و همه ارزش علی و همه معنی تشیع همینه. میخواد بگه هر کس بر راه من گام میگذارد برای هر گونه مصلحتی که احساس میکند و برای هر ضرورتی که میبیند در برابر اون چی که باطل است، در هر شرایطی و به خاطر هر مصلحتی باید بگوید نه. نه نه تا این اصل در همه زمانها و در میان همه اندیشمندان پا بر جا بشه که به خاطر مصلحت حقیقتی را پامال نکنند و در برابر باطل به خاطر مصلحتی آری نگویند. تشیع با همین نه در تاریخ شروع میشه، چنانکه اسلام با اون لا در تاریخ شروع شد. مصلحت، تشیع مصلحت، تشیع صفوی است. در برابر تشیع علی علوی، تشیع حقیقت. به همیشه مصلحت روپوشی بوده دروغین و زیبا تا در درونش دشمنان حقیقت، حقیقت رو مدفون کنن. به همیشه یک کارد شرعی بوده تا حقیقت رو رو به قبله ذبح کنن. همیشه مصلحت عبارت است از مونتاژ دین و دنیا. میگه آقا درسته، این حرف حقیقت داره، راست میگی، خوب تحلیل کردی، نظریتم عین نظریه اسلامه، این راه و پیشنهادی که میکنی درسته، اما مصلحت نیست. اما مصلحت نیست. خب مگر این اما مصلحت نیست منطقه کیه؟ منطق دشمن علی و مخالف علی است و ضربه و ابزاری که علی با همین منطق خانه نشین شده. خالد ابن ولید جنایت کرده، بله باید حد بخوره. مالک ابن نویره رو کشته، فهمونجا با زنش خوابیده، خب باید حد بخوره. اما خب مصلحت نیست. عبدالرحمن ابن عوف پول پرست و تجملی و اشرافیه، خب باید کنار زد. اما خب مصلحت نیست، شخصیتی معنونه، محترمه. آبنی امیه در تمام مدت جنایت کردن و از درون با اسلام دشمنی کردن، باید اینا رو نابود کرد. مصلحت نیست، مصلحت نیست. اینا شامل دارن، قدرتی اونجا ایجاد کردن، اسباب زحمت میشن، بالاخره باید یک جور مدارا کرد. مصلحت اسلام نیست. مصلحت نیست، مصلحت نیست، مصلحت نیست. همین الان هم میگی بر پدر بعد از اما لعنت، بر پدر بعد از اما لعنت. درسته، حقیقته، این نظریه درسته، این برنامه واقع خوبه، بایدم همین کار کرد. اما بر پدر بعد از اما لعنت مصلحت نیست. از این خوشمزه تر باز یک مصلحت نیست دیگه. این کار باید کرد، همه باید بکنن، اما برای ما مصلحت نیست. این باز دیگه بازی جور جور. برای ما مصلحت، مونتاژ دین و دنیا مصلحت، تشیع مصلحت
نابود کننده تشیع حقیقته، چنان که در تاریخ اسلام، اسلام حقیقت قربانی اسلام مصلحته. در صحیفه جنگ مصلحت و حقیقت بود و مصلحت پیروز شد. و از همونجا همچنان ادامه داره، مصلحتی ها و حقیقتی ها. امروز مسئولیت همه روشنه و همه احساس میکنن که مسئولیتشون چیه. با هر عالمی، با هر تاجری، با هر روشن فکری، با هر مردمی صحبت میکنیم، میگه مصلحت راه حقیقت رو میفهمه، میدونه باید چیکار بکنه، مصلحت نمیبینه. زندگی میخواد بکنه، رفاهش داشته باشه، حقوقش داشته باشه، بازارش داشته باشه، در ضمن دینش هم داشته باشه، گاهی شبهای اعیادی از رو تقویم بیاد کارهایی بکنه، ضرری به جایی نداشته باشه. خلاصه مسئولیت نپذیر، راه حل داشته باشه. همه دین راه حل درست کردن برای چی؟ برای اون مشکلاتی که مسئولیت های سنگین سریع اسلام و تشیع علی بر دوش همه بار کرده. هیچ مصلحتی امروز مثل همیشه به دلیل اون نه یکی در شورای عمر علی گفت، اون اصل همه چیز، هیچ مصلحتی به اندازه خود حقیقت مصلحت نیست، هیچ مصلحتی به اندازه نفس حقیقت مصلحت نیست. اگر شیعه علی هستی، تشیع خود لغتش مسئولیت زاست، برخلاف اون لغتی که ما تازه درست کردیم، محبه. محب مسئولیت نداره، احساسه. شیعه یعنی پیرو حرکت درش هست، دنبال کسی رفتن درش هست. این مسئولیت در نفس این لغت هست. کدام مسئولیت؟ مسئولیت کسی که ما دنبالش افتادیم، اون مسئولیت را در ما ایجاد می کند، با اون مسئولیت نه گفتن در برابر هر مصلحتی است به خاطر حقیقت، به خاطر حقیقت. امروز هم مسئولیت عالم شیعی روشن و همه میدانند، هم مسئولیت روشن فکران و انتلکتوئل دانشجو و تحصیل کرده متجدد ما روشنه، هم مسئولیت مردم روشنه.
عمریست که از حضور او جا ماندیم، عمریست که از حضور او جا ماندیم، در قربت سرد خیش تنها ماندیم. او منتظر ماست که ما برگردیم، ماییم که در غیبت کبرا ماندیم.
خب عزیزان، به پایان 284 قسمت از برنامه زنگ بیداری رسیدیم. رفقا دعا کنین برای مردم مظلوم یمن که تو جام جهانی فوتبال جنگ جهانی علیهشون صورت گرفته و بد جوری دارن پرپر میشن. آقای کامران خان صحبت خاصی با شما دعا نداریم؟
نه، اینو واقعی دیگه منم دعا میکنم، همه دعا کنیم. وحشتناکه. برید تو شبکه‌های مجازی تصاویرشو ببینید، رسانه ملی پخش نمیکنه. واقعا بریم ببینین، وحشتناکه. ما مردم اگه برای FATF بیدار نشیم، همین بلا سرمون میاد.
امیدواریم که اون اتفاق نیفته. واقعا از خدای مهربون میخوایم، از خدای بزرگ میخوایم، از کسایی که دستشون میرسه میخوایم که اقدام کنن، که جلوگیری کنن از خیانتی که خدای نکرده قرار علیه این ملت صورت بگیره. خب دوستان، تا سه شنبه هفته آینده ساعت 9 شب و یه زنگ بیداری دیگه در پناه حق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز، می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم. یا حق.
کن به سود.